لایوی که آدم اجرا میکنه بالا هست که گاهی اوقات حتی ساعتهایی هم که مقابلمون قرار داره رو آدم اشتباه میگیره. در هر حال همکارم بیتا بختیاری در استودیو همراه من هست و نگاهی کنیم به شبکه‌های اجتماعی و اونچه در مورد حادثه امروز در کرمان نوشتن.
رویا، این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی با هشتک مدیریت، البته در کنار هشتک‌های مثل کرمان و قاسم سلیمانی، داغ شده. خیلی ها انتقاد کردن از شیوه مدیریت و برگزاری این مراسم، نوشتن که انتظار می رفت که به هر حال جمعیت زیادی بیاد برای تشییع و مراسم تدفین قاسم سلیمانی، اما درست فکر نشده بود، درست برنامه ریزی نشده بود. یه عده هم هستن که از جمله یک کاربر اینجا خیلی بدون اینکه نگاه بکنه به اون اتفاق واقعی که افتاده، تنها این افرادی که کشته شدن، ده ها نفری که کشته شدن رو به هر حال افرادی دونسته که به باور خودش به عشق حاج قاسم سلیمانی در راه خدا جان دادن و براشون دعا کرده که با آقای سلیمانی محشور بشن. علی قنبرلو، عکاس خبرگزاری مهر، ساعت ها قبل از اینکه خبر کشته شدن ده ها نفر از مردم منتشر بشه، پیش بینی کرده بود که این اتفاق میفته. تصویر یک داربستی رو منتشر کرده بود، من نوشته بود به هر کی هم میگم به حرف من گوش نمیده و با این جمعیتی که میاد این خیلی خطرناکه. و بعد هم که خب متاسفانه به علت ازدحام جمعیت تعداد زیادی کشته شدن.
البته بیتا، به نظر میرسه که هنوز به طور رسمی اعلام نشده. درسته. که در واقع این داربست مسبب مرگ افراد بوده یا نه، و اینطوری که عکاس این تصاویر نوشته، خودش بعد از تصویر برداری اصلا کرمان رو ترک کرده،
خودش نوشته بود که بله من از اینجا میرم. منتها نکته که من گفتم این بود که در واقع این عکاس اونجا تذکر داده بود که این داربست هم
همینطوره، بوی تغییری هم در داربست ایجاد کرده بودن بعد از این تذکر.
اینو من ندیدم، اگر که چون نوشته بود که کسی به حرف من گوش نمیده، ولی اگه بوده من این رو ندیدم. یک کاربری به نام متهم ردیف اول نوشته 200 گفته چون نیم کردار نیست، هر وقت زدین و بعدش جان سالم به در بردین ادعا کنین، فعلا یه مراسم بگیرین برای اونهایی که در مراسم دفن سلیمانی شما باعث شدید که کشته بشن و بعد برید و از آمریکا انتقام بگیرید. یاسر هم نوشته اتفاق کرمان واقعا به علت بی‌تدبیری و انتخاب غلط مسیر بود. مسیر خیلی باریک انتخاب شده بود، در حالی که میشد از همون ابتدا و با همون انتها از مسیر چند برابر عریض‌تر این برنامه رو برگزار کنن. البته ما الان دسترسی نداریم به در واقع محل تدفین و تشییع، اینها فقط واکنش هایی هست که کاربران نوشتن، تایید نمی کنیم اینها رو.
بیتا، یکی دیگه از کاربران هم نوشته تشییع قاسم سلیمانی در کرمان بیش از دو برابر خود حمله آمریکا به خودروهای حامل همراهان قاسم سلیمانی کشته داده، و به نوشته این کاربر ظاهرا بیکفایتی حاکمان کماکان مرگبارتر از نیرنگ آمریکا برای مردمه.
بله. مصطفی هم نوشته دلیل حادثه کرمان مشخصه، به باور او برای زیاد نشون دادن جمعیت تشییع کننده در تصویر برداری تلویزیونی، مراسم رو در یک خیابان باریک برگزار کردن که باعث ازدحام جمعیت و کشته شدن ده ها نفر شد. بنفش هم نوشته واقعا حماقت مسئولین در لایه‌های مختلف حکومت داری به وضع مشمئز و منزجر کننده تبدیل شده، کاش اینها از ایران پاک می شدن. این اتفاق در حالی افتاده که کرمان خودش داغدار بود. علی هم معتقد آمریکا به ایران حمله کنه، تلفاتش و هزینه و آسیبش از این ماجرای دفن و تشییع قاسم سلیمانی و 200 میلیون یورویی که به سپاه قدس دادن کمتره. روح مقدس هم عکسی رو منتشر کرده از استانداران شهرهای مختلف کرمان که نوشته اینا همشون روی صندلی نشستن، ولی پشت سر اینها اینقدر بی تدبیری بوده و ازدحام جمعیت پیش اومده که ده ها نفر تا حالا کشته شدن و چقدر در ایران جان آدم ها ارزان هست. یه کاربر دیگه هم گفته اگر توی ترور سلیمانی شمار زیادی کشته نشدن اما توی کرمان جبران شد، کلن عادت داریم به تلفات دادن. پریسا هم نوشته باورم نمیشه فاجعه منا رو متهم کردن اما تو کرمان همون فاجعه اتفاق افتاد و کسی تا حالا چیزی نگفته که اشاره هست به کشته شدن صدها نفر از زائران ایرانی در سال 94 در عید قربان در مراسم حج. و فامیل دور هم از کسانی که به هر حال منتقد سلیمانی و این کلن جمهوری اسلامی هستند و به هر حال بعضی ابراز خوشحالی کردن که اینهایی که رفتن میخواستن نرن حقشون بود، از اونها خواسته که با این کشته شده ها قضیه کشته شده ها شوخی نکنید در کرمان. درسته که از قاسم سلیمانی و کل رژیم متنفرید، اما ظاهرن یه عده بچه بیگناه هم بین این کشته شده ها هستن و همیشه میدونیم که یه عده حالا یا از سر کنجکاوی یا از سر اجبار میرن و نباید اینها رو به هم دیگه چسبوند.
سپاسگزارم از همکارم بیتا بختیاری. اما آخرین خبر این که تعداد مصدومان حادثه ظهر امروز مراسم تشییع پیکر قاسم سلیمانی در کرمان به گفته رئیس مرکز اورژانس کرمان 212 نفر بوده که تعدادی از مصدومان حال وخیمی دارند. مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمان هم اعلام کرده که آمار کشته های این حادثه بیش از 50 نفر است و بیشترین افراد جان باخته مرد هستند. اما ادامه میدیم این مجله خبری رو در ساعت 16:36 به وقت تهران. در میانه بحران‌ها میان ایران و آمریکا و افزایش تنش‌ها، ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری رتکلیف زندانی دو تابعیتی در ایران متنی برای دیلی میل نوشته و در آن از وضعیت همسرش و باقی زندانیان دو تابعیتی ابراز نگرانی کرده. آقای رتکلیف میگوید اعضای سپاه پاسداران ممکن است بابت ناراحتی و عصبانیتی که از مرگ قاسم سلیمانی احساس می‌کنند به زندانیان دو تابعیتی و خارجی فشار بیاورند. اجرای حکم مربوط به پرونده دوم خانم زاغری پس از اتمام محکومیت پرونده اول یکی از نگرانی‌های آقای رتکلیف است. نازنین زاغری در پرونده مشارکت در فعالیت‌های مرتبط به براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شده. او در پرونده دیگری در سال 1397 به تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با ریچارد رتکلیف از او درباره نگرانی‌ها و سوالاتش خطاب به نخست وزیر بریتانیا پرسیده.
So obviously we woke up on Friday morning to discover that General Soleimani had been killed.
ما صبح جمعه از خواب بیدار شدیم و متوجه شدیم که قاسم سلیمانی کشته شده. روز شنبه من با نازنین تلفنی صحبت کردم و او وحشت زده بود از اینکه چه اتفاقی براش توی ایران میفته و اینکه برای خودش و باقی زندانی‌هایی که در مخمصه تنش‌های غرب و ایران اسیر شدن چه پیش میاد. من دو روز گذشته در رسانه‌های بریتانیا حاضر شدم و به روشنی گفتم که اولویت بریتانیا باید حفاظت از جان شهروندان زندانیش در ایران باشه. با مقام‌های ایرانی هم به روشنی صحبت کردم که این زندانی‌ها افراد بیگناهی هستند که نباید مورد آزار قرار بگیرن. خطاب به مقام‌های آمریکایی هم گفتم که آقای ترامپ گوش کن، تو این مسیر رو در قبال ایران انتخاب کردی، اما یادت باشه که شما هم انسان‌های بیگناهی دارید که در زندان‌های ایران به گروگان گرفته شدن. بریتانیا هم داره، باقی متحدان شما هم به همین ترتیب، پس باید در قبال اعمالتون مسئول باشید.
ریچارد، نگرانی های شما دقیقا چه هست و نظرتون راجع به واکنش بریتانیا به خبر کشته شدن قاسم سلیمانی چیه؟
So my worries are at the simple level, of course it's a bad event for Iran and
این اتفاق برای ایران اتفاق بدیه. ما امیدوار بودیم که نازنین آزاد بشه و حالا این امید چندان عملی به نظر نمیرسه. نگرانیم از این بابته که به پایان دوره محکومیت تعیین شده برای این پرونده برسیم و بعد پرونده تشکیل شده دوم به جریان بیفته و محکومیت دوم اجرایی بشه. این قطعا نگرانی نازنین هم هست، اینکه اصلا آزاد نشه و همینطور اتفاق پشت اتفاق بیفته. اینکه در هفته‌های آتی بریتانیا به کشته شدن قاسم سلیمانی چه واکنشی نشون بده برای من نگران کننده است. تا الان بریتانیا مراقب بوده تا به شکل کامل از این اقدام آمریکا حمایت نکنه، اما از اون طرف اون رو کاملا هم محکوم نکرده. یکی از چیزایی که به نظرم گفتنش مهمه اینه که وقتی مقامات آمریکایی چندان قوانین بین‌المللی رو جدی نمیگیرن، برای ما هم سخت میشه که از ایران بخوایم به قوانین بین‌المللی پایبند بمونه. سازمان ملل در مورد پرونده نازنین قوانینی داره که باید رعایت بشه. قوانین مربوط به محکومیت گروگانگیری سازمان ملل هم هست که ایران رعایت نمی‌کنه. ببینید، قوانین مهمن، قوانین بین‌المللی مهمن و برای حمایت از همه ما هستن.
ریچارد، به سیاست بریتانیا در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی اشاره کردی. به عنوان عضوی از خانواده یک زندانی دو تابعیتی، آیا با سیاست و جهتگیری بریتانیا موافق بودی؟
به نظرم مهمه که بریتانیا در طرف قانون بایسته و از اون هم ابایی نداشته باشه، اما از طرفی مهمه که بتونیم با نخست وزیر دیدار بکنیم و بپرسیم که سیاست شما چیه. فکر کنم که بریتانیا هم از این اقدام به اندازه بقیه غافلگیر شده و نخست وزیر در تلاش تا متوجه بشه که سیاست آقای ترامپ چیه و تا حدودی توی لاک دفاعی فرو رفته، برای همین هم در این رابطه چیز زیادی نگفته. بهترین کار الان اینه که با نخست وزیر دیدار کنیم و ببینیم سیاست بریتانیا چیه.
انتظارت از بوریس جانسون چیه؟ به نظرت دقیقاً چه کاری میتونه بکنه که تضمین کنه خطری نازنین رو تهدید نمیکنه؟
البته که وقتی شما در لندن نشستید تضمینی وجود نداره، اما کاری که میتونه انجام بده اینه که با ما و بقیه خانواده ها بشینه و به ما اطمینان بده که نازنین و بقیه زندانی ها براش مهم هستن. باید با حسن روحانی و دونالد ترامپ تلفنی صحبت کنه و به اونها بگه که باید راهی برای خروج از این وضعیت پیدا کنن، راهی که وضعیت زندانیان دو تابعیتی رو بدتر نکنه.
ریچارد، در ابتدا اشاره کردی که با نازنین تلفنی صحبت کردی. آیا اطلاعی داری از اینکه باقی زندانیان دو تابعیتی در مورد این اخبار و تنش‌ها چه فکری می‌کنند؟ آیا خبری از وضعیت این زندانی‌های دو تابعیتی در این روزهای پرتنش فعلی داریم؟
تعدادی در بخش زندان زنان هستند. فریبا عادل‌خواه و عرس امیری اونجا هستند و تعداد دیگری که پرونده‌هاشون هنوز عمومی نشده. همه در شوک هستند. البته عقاید سیاسی مختلفی دارن، ولی همه بهت زدن و نگران که چه اتفاقی برای ایران میفته و آیا جنگ خواهد شد یا نه. نگرانی اینجاست که برای زندانیان بین‌المللی که وسط این مخمصه گیر کردن چه اتفاقی میفته. من نشنیدم کسی از این اتفاق خوشحال باشه، حتی اونها که از دست سپاه پاسداران رنج ها کشیدن. به هر حال دوران نگران کننده ایه و همه نظاره‌گرند و نازنین از من میپرسید که در جهان خارج از زندان چه اتفاقی در حال افتادنه و آیا امیدی به پروندش هست یا نه.
Nazanin was asking me what I could tell her about what was happening outside and was there any hope, cause for hope at all.
گفتگوی همکارم سمیرا قرایی با ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی در ایران رو شنیدید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه کابینه امنیتی گفته که تل آویو نباید خود را در مناقشات اخیر میان آمریکا و ایران درگیر کنه. آقای نتانیاهو در نشست کابینه گفته که کشته شدن قاسم سلیمانی تنها توسط ایالات متحده انجام شده و اسرائیل به هیچ وجه در این کار دست نداشته. بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو وزیر حاضر در جلسه کابینه امنیتی اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در نشست کابینه امنیتی گفته اسرائیل به هیچ وجه در حمله هدفمند به قاسم سلیمانی دست نداشته و این اقدام تنها توسط ایالات متحده انجام شده است. کابینه امنیتی اسرائیل روز دوشنبه برای بحث در مورد پیامدهای کشته شدن قاسم سلیمانی در یک حمله هوایی ایالات متحده که هفته گذشته رویداد جلسه‌ای برگزار کرد. شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل عصر روز جمعه گزارش داده بودند که این باور وجود دارد که آمریکا پیش از حمله خود به فرماندهی سپاه قدس به اسرائیل در مورد این تصمیم خبر داده بود. اما به نوشته که خبرگزاری آلمان، آقای نتانیاهو در جلسه کابینه امنیتی این موضوع را تکذیب کرده. او گفته که اسرائیل به هیچ وجه نباید وارد درگیری شود. با این حال سخنگوی آقای نتانیاهو از ابراز نظر درباره این اظهارات خودداری کرده است. از سوی دیگر یووال شتاینیتز، عضو کابینه امنیتی اسرائیل و وزیر انرژی، یک بار دیگر قول نخست وزیر اسرائیل مبنی بر اینکه اسرائیل هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که سلاح هسته‌ای داشته باشد را تکرار کرده، اما در مورد تنش‌های کنونی بین ایالات متحده و ایران گفته که ما در حاشیه ایستاده‌ایم و حوادث را مشاهده می‌کنیم. در پی اعلام ایران در برداشتن گام پنجم در عدول از تعهدات هسته‌ای خود، یووال شتاینیتز شتاینیتس وزیر انرژی اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که هنوز زود است بتوان مشخص کرد که آیا ایران در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای قرار دارد یا نه. برنامه هسته‌ای ایران و ساخت سلاح هسته‌ای از جمله موارد بحث برانگیز در سالهای اخیر بوده و اسرائیل همواره ایران را متهم کرده که در مسیر ساخت و به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است. با این حال وزیر انرژی اسرائیل در تازه‌ترین اظهارات درباره اینکه آیا ایران در مسیر ساخت بمب اتمی است یا خیر به رادیو اسرائیل گفته که باید منتظر ماند و دید. جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه با اعلام گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامیش گفت که دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه مواجه نیست.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
دولت آمریکا برای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای شرکت در جلسه شورای امنیت ویزا صادر نکرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید.
قرار بود محمد جواد ظریف به آمریکا سفر کند تا در جلسه شورای امنیت پنجشنبه 9 ژانویه برابر با 19 دی ماه شرکت کند. اما بنابر گزارش نشریه فارن پالیسی و خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه ایران از آمریکا ویزا دریافت نکرده است. بنابر گزارش فارن پالیسی، دولت دونالد ترامپ در این هفته جلوی ورود دیپلمات ارشد ایران به ایالات متحده برای شرکت در نشست شورای امنیت ملل متحد را گرفته است، برای اینکه این نخستین فرصت برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی بوده تا مستقیما در مورد جریان کشته شدن فرمانده سپاه قدس در بغداد نظر دولت خود را با جامعه جهانی در میان بگذارد. رویترز نیز به نقل از یک مقام رسمی دولت آمریکا که نامش فاش نشده میگوید ایالات متحده از صدور روادید برای آقای ظریف خودداری کرده است، اما مقامات آمریکایی تاکنون به طور رسمی به این خبر واکنش نشان ندادند و آن را تایید نکردند. با این حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تایید کرده است که آمریکا از صدور ویزا برای او با هدف شرکت در یک مراسم مربوط به سازمان ملل متحد در نیویورک خودداری کرده است. قرار بود آقای ظریف اواخر هفته جاری برای 75 سالگرد تشکیل منشور ملل متحد در نشستی در شورای امنیت حاضر شود. وزیر خارجه ایران گفته این دعوت از هفته‌ها پیش از سوی ویتنام رئیس دوره شورای امنیت صورت گرفته بود و برنامه حضور او در نیویورک ربطی به موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی نداشته است. هرچند بسیاری معتقدند با حضور وزیر خارجه ایران حتما این نشست تحت شعاع این رخداد قرار می گرفت. آقای ظریف ایالات متحده را به دروغگویی متهم کرده و گفته وزارت خارجه آمریکا به سازمان ملل گفته وقت کافی برای بررسی درخواست صدور ویزا برای هیئت ایرانی نداشته است.
حتما فرصت کافی داشتن. اون چه که ایشون مثل همیشه به دروغ میگه فرصت نداشتیم به خاطر وحشتشون از اینکه یه نفر بیاد اونجا و واقعیات رو برای مردم آمریکا بگه.
فارن پالیسی همچنین نوشته است این اقدام آمریکا در تناقض با توافق مقر سازمان ملل در سال 47 است که از واشنگتن میخواهد به مقام‌های خارجی اجازه ورود به آمریکا را برای مسائل مربوط به سازمان ملل بدهد. پیشتر در تیر ماه گذشته وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با واشنگتن پست گفته بود وقتی دیپلمات‌های آمریکایی اجازه ندارند به تهران بروند، ما هم دلیلی برای گشت و گذار آزادانه دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک نمی‌بینیم. مجمع عمومی ملل متحد اواخر آذر ماه از ایالات متحده میزبان مقر این سازمان خواسته بود که قانون محدودیت‌های ترددی برای دیپلمات‌ها و مقام‌های خارجی در نیویورک را لغو کند. این مجمع صادر نشدن روادید برای دیپلمات‌ها را نیز محکوم کرده بود. حالا یک منبع دیپلماتیک به فارن پالیسی گفته دولت آقای ترامپ روز دوشنبه با دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش تماس تلفنی گرفته و خبر عدم صدور روادید را به او داده است. رویترز این تحولات را در راستای افزایش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن پس از کشته شدن قاسم سلیمانی ارزیابی کرده است. قاسم سلیمانی در جریان حمله هوایی ارتش آمریکا به دستور دونالد ترامپ در بامداد جمعه 13 دی ماه در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردند انتقام سختی خواهند گرفت. آقای ترامپ نیز تهدید کرده است به هر واکنشی از سوی ایران به شدت و سریع پاسخ خواهد داد.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید. اما ساعتی پیش در همین زمینه گفتگویی کردم با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، و در مورد عدم صدور ویزا برای وزیر خارجه ایران پرسیدم.
خب بنا به تعریف تمامی مراکز که متعلق به سازمان ملل متحد هستن جزو خاک کشوری که در اون مستقر هستن محسوب نمیشه. به همین دلیل اشاره‌ای که شما داشتید، یک توافقنامه، تعهدنامه میان سازمان ملل و کشورهایی که در اونجا مراکز سازمان ملل وجود داره هست که امکان رفت آمد دیپلمات‌ها به این کشورها رو بدن. اما در طول این سالهای گذشته این تعهد به میتواند تبدیل شده، یعنی آمریکا اینطور تعبیر میکنه که من میتونم این رفت آمد رو ممکن بکنم، اگر تشخیص بدم که به صلاح من نیست این کار رو انجام نمیدم. خب الان آمریکا و ایران خودشون رو در شرایط نجنگ و نسل میبینن و در این شرایط چون به احتمال قوی آقای ترامپ آقای ظریف رو و حکومت ایران رو به عنوان حکومت و افراد تروریست تعریف میکنه، میگه خلاف منافع ملی من که اینها به کشور من به کشور آمریکا بیاند و بروند. این البته یک بدعتی رو میذاره که میتونه باعث درسر بشه در روابط آمریکا با اروپا، در روابط آمریکا با پیمان آتلانتیک شمالی، چون همه این کشورها به نوعی وابسته به این هستن که بتونن با کشورهایی که با اونها مشکل دارن یا رفت آمد دارن به مراکز مربوطه رفت آمد رو داشته باشن. این یه وضع جدیدی است که باید دید که آمریکا چطور باش کنار خواهد آمد و احتمال قوی ممکنه که در کنگره به خصوص دموکرات‌ها اعتراض کنند به این رفتار آقای ترامپ و بخوان که به ظریف بسا ویزا داده بشه.
اما آقای براتی، تا به حال ایران استقبال چندانی از بیانیه‌ها و قطعنامه‌های شورای سازمان ملل نداشته و همواره در واقع به نوعی اقداماتی رو که این سازمان انجام میده دست کم گرفته. حالا حضور یا عدم حضور جواد ظریف در یکی از نشست‌های این سازمان چه تأثیری میتونه داشته باشه بر وجهه بین‌المللی ایران که حالا به این شکل داره این موضوع رو مطرح میکنه؟
خب اطلاع داریم که عراق الان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که ترور یا کشتن آقای قاسم سلیمانی رو محکوم بکنه و در اون بیانیه‌ای که دادن میگن به شهروندان عراق صدمه وارد شده، کشته شدن و خواستار محکومیت است. آقای ظریف هم به احتمال قوی الان نظرش این است که در رابطه با این خواست عراق تا محکوم کردن اقدام آمریکا در اونجا باشه و صحبت کنه و برای مواضع خودش تبلیغ بکنه و به همین دلیل هم الان جلوی این مسئله رو آمریکا گرفته. ولی فرمان شما درسته، همیشه هر مصوبه‌ای که به نفع جمهوری اسلامی بوده خب تشویق یا هرچی به ضرر جمهوری اسلامی بوده همیشه محکوم شده و این نیست که مصوبات شورای امنیت رو ایران همیشه پذیرفته، در اکثر موارد برعکسه.
گفتگوی من رو شنیدید با مهران براتی. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای شما و شنوندگان رادیو فردا.
با سلام، میخواستم بگم خیلی مسخره است ترامپ چرا میخواد میراث فرهنگی رو بزنه، بره اون تأسیسات هسته‌ایش رو بزنه.
با سلام، من این نظرات مخاطبان شما رو که میشنوم انگار توی جامعه دیگه زندگی میکنم، همه موافق آمریکا و جنگ و
دو موضوع میخواستم مطرح کنم. اول اینکه پرزیدنت ترامپ گفته که ایران در هیچ جنگی پیروز نشده، اما در مذاکره چرا؟ قبل از اینکه درباره هر ملت، کشور و فرهنگی به خصوص ایران بخواد اظهار نظر کنه، باید که تاریخ اون کشور رو مطالعه کنه. ایران در دو سه دوره که امپراتوری بزرگی رو تشکیل داد و این امپراتوری با مذاکره نبود بلکه با جنگ بود، مثل جنگی با یونان، روم، هند، مصر. و دومی که خیلی متاسفم، خیلی، که خیلی همون از مرگ یک هموطن، اون هم یک نظامی، خوشحالیم. این حکومت آنچنان رفتاری با ما کرده که به جای این که الان همه مردم و ارتش و حکومت پشت هم باشیم و یک صدا علیه این اقدام موضع بگیریم، از این ترور خوشحالیم. اثرات مخربی که این حکومت این 40 سال بر این مردم و فرهنگ و خاک گذاشته کمتر از حمله اعراب نیست.
جای تأسف داره که این خامنه ای و دار و دستش فکر میکنن آمریکا هم برای شهروندان خودش هیچ ارزشی قائل نیستن، که مثلا یه دونه هم حالا آمریکایی بکشن بعد اونا به خیال رد بشن برن. فکر کردم مثل خودشون راحت 1500 نفر از مردم خودشونو بکشن، هیچ کس هم کاری به کارشون نشته باشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در گفتگوی تازه خود با شبکه اول کشورش با اشاره به نشست اضطراری وزرای خارجه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در روز جمعه گفته اوضاع منطقه ایجاب می‌کند اروپا نقش فعال‌تری در فرونشاندن تنش موجود میان ایران و آمریکا بر عهده گیرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، اتحادیه اروپا در تلاش است به عنوان میانجی مانع گسترش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا شود. به این موضوع هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در تازه‌ترین گفتگوی خود با شبکه اول تلویزیون کشورش اشاره کرده و گفته این مهم است. اروپاییان از همه امکانات بهره گیرند تا بر تهران و واشنگتن در جهت تنش‌زدایی تأثیر بگذارند. هایکو ماس همزمان به همایش اضطراری وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز جمعه نیز اشاره کرده و افزوده اروپا در راستای تلاش‌های میانجی‌گرانه خود مایل است نقش فعالی بر عهده گیرد. وزیر خارجه آلمان در بخش دیگری از این مصاحبه به اوضاع آشفته کنونی عراق هم پرداخته و گفته اتحادیه اروپا نمی‌خواهد این کشور به میدانی برای جنگ‌های نیابتی میان ایران و آمریکا بدل شود، زیرا اگر اینگونه درگیری‌ها ادامه یابد منطقه خاور نزدیک و میانه به سوی بی‌ثباتی و جنگ رهنمون می‌شود.
Wir wollen nicht, dass im Irak ein Stellvertreterkrieg zwischen dem Iran und den USA stattfindet. Das würde die gesamte Region im Nahen und Mittleren Osten destabilisieren.
هایکو ماس پیش از این هم گفته بود هر گونه تحریک از هر سوی در منطقه می تواند به اوجگیری غیر قابل کنترل خشونت ها بیانجامد. خشونت هایی که عواقب غیر قابل پیشبینی نه تنها برای کل منطقه بلکه اروپا هم به دنبال خواهد داشت. وزیر خارجه آلمان در گفتگوی تازه خود با شبکه اول تلویزیون کشورش به تماس تلفنی خود با محمد جواد ظریف هم اشاره کرده ولی از نتایج آن چیزی نگفته. هایکو ماس در این مصاحبه به گام پنجم کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران اشاره ای نکرده، ولی در گفتگو با دوشلند فونک رادیوی سراسری آلمان گفته هیچ کشوری خواهان آن نیست که جمهوری اسلامی ایران صاحب بمب اتمی شود. از این گذشته گام پنجم کاهش تعهدهای ایران که به تازگی اعلام شده با توافق هسته‌ای وین همخوانی ندارد. از این رو آلمان، فرانسه و بریتانیا پس از پایان مشورت‌های خود در همین هفته نسبت به گام‌های پنجگانه کاهش تعهدهای برجامی ایران هم واکنش نشان خواهند داد. از طرفی محمود فرازنده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در برلین، هم در گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان سیاست اتحادیه اروپا در قبال کشورش را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته پس از گذشت 20 ماه از خروج آمریکا از برجام، اروپا هنوز سازوکار ویژه مالی خود را منصوب به اینستکس راه اندازی نکرده و این در حالی است که تاکنون 3 تن از رؤسای این سامانه مالی چندین بار با او دیدار کردند. سفیر ایران در آلمان، سپس به کشته شدن قاسم سلیمانی اشاره کرده و گفته کشورش در واکنش به این اقدام همان عملی را خواهد کرد که آمریکا انجام داد، ولی بدون آنکه مراکز فرهنگی، شهروندان و یا انسانهای بیگناهی آسیب ببینند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان به پایان مجله یک ساعته ویژه رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج از این که تا این لحظه در کنار با بودید سپاسگزارم. اما همچنان همراه ما بمونید با ادامه پخش ویژه خبری مرتبط با آنچه امروز در ایران و جهان گذشته. همراه بمونید با همکارم سپیده بهکام.